انگار یه موجود زنده‌ای در درون من بود که من سالها این رو پنهان کردم که مبادا کسی متوجه حضورش بشه. آدمیم و آدما اینقدر تنهایی زیاد رو دوست ندارم. چه اهمیتی داره که مردم مثلا آدم من بخونه؟ خب چیکار مثلا من مردم بیام اگر الهام فلا مونده؟ ما هممون دچار تنهاییم. من خودم آدمی هم که با 106,000 فالوور احساس تنهایی داره پوستم میکنه. اصلا تو دنیا بودن خودش رنجه، به چه برسه به اینکه مطرود و در دنیا باشی.
دیپلوپیا اپیزود قبلی دیپلوپیا رو در یک فضای متفاوت از حالا ضبط و منتشر کردیم. ما آدم‌های دیگه‌ای بودیم، آدمایی که یک نصف شبی با شنیدن صدای انفجارهای پی در پی از خواب پریدن و ناگهان فهمیدن که زندگی حتماً کوتاه‌تر از اون چیزیه که قبل‌تر تصور می‌کردن. 12 روز در خوف و رجا گذشت. ترس، تنهایی، اضطراب، مرگ، اینها واژه‌هایی بودن که در اون 12 روز در تمام گفتگوها، نوشته‌ها و حتی زمزمه های درگوشی شنیده می شدن. ما، همه ما، دچار مصیبت شدیم. کسانی را از دست دادیم. کسانی از آشناها، کسانی از نزدیکان، کسانی از همشهری ها، هموطن هامون. ماجرا به همینجا ختم نشد. آتش بس ما رو وارد مرحله دیگه ای کرد. حالا هر جا رو که نگاه می کنیم، رخوت و ملال در اون موج می زنه. انگار همه بلا تکلیفیم و منتظر اتفاقی که چندان هم روشن نیست. واقعیت اینه که بشر در طول تمام تاریخ درگیر جنگ بوده، درگیر تحمیل خود بر دیگری، به اون کسی که قدرت کمتری داره، به اون کسی که ضعیف‌تره، درگیر کشتار، غلبه. اما یک چیزی این وسط هست که آدم رو امیدوار میکنه و اون این که زور زندگی همیشه بیشتره و باید ادامه داد. من رضا فضل‌الله‌نژاد در شماره 5 فصل 3 دیپلوپیا با الهام فلاح گفتگو کردم.
پاییز یا زمستون سال 96 بود که اومدم صفحه پابلیک کردم و اولین باری که پابلیک کردم درباره احساسات یه زن نوشتم. یه زنی که موهاشو کوتاه کرده بود، تصویرش قشنگ یادم، و روی یه تخت نشسته و به پنجره داشت نگاه میکرد و خیلی چیز شد، مثلا دیدشو خیلی که میگم برای اون زمان که حالا یه پیجی بود که اولین روز بود که از پرایویت درش آورده بودم، مثلا فکر کنم 700 تا 800 تا لایک داشت مثلا.
چون زنانه بود متنت؟
چون زنانه بودن نه، چون در باره حقوق و شرایط زنها بود. آره. خب من خودم همیشه مسئله زنانو داشتم، بعد از یه جایی به بعد احساس کردم که خب مثلا همین که بشینم کتاب بنویسم انگار فایده نداره واقعا. به اینجا رسیدم که تعریف نویسنده بودن شاید در جهان امروز اون نیست که بری کنج عزلت بشینی و هر چند سال یه بار کتاب بنویسی و مردم هورا بکشن و صف بکشن و کتاباتو بخونن. البته که هنوز داره این فرمول برای یه سری کار میکنه ها.
برای تو هم بعد از این که صفت رو باز کردی و عمومی کردی یک اقبال اینطوری؟
نه اینطوری، نه لزومن. یه اتفاق بدی که میفته، نمیدونم بگم بد یا خوب، نویسنده مخاطبش رو فکر کنم تربیت میکنه. من وقتی که میام مرتب پست میذارم، پستای طولانی مینویسم، خب اینستاگرام رسانه بر مبنای تصویره، عکس و فیلمه، اصلا رسانه متنی نیست. تو این فضا من متن مینویسم و مخاطبمو عادت دادم که آقا اگر مخاطب منی بشین کپشن رو بخون.
و میخونن دیگه.
و میخونن. اتفاقا من مخاطبای وفاداری دارم که کپشن ها میشنن میخونن و برمیگردن.
چی داشتی براشون که اینطوری شد؟
ببینین یه اتفاقی که افتاده، یعنی یه حرف مشترکی که عمومشون دارن اینه که میگن که تو حرف دل ما رو میزنی، چیزی که ما نمیتونیم بگیم، یا تواناییشو نداریم از لحاظ ادبی و نوشتاری، یا ملاحظاتمون اجازه نمیده که ما اینطور بی‌پروا این حرفا رو بزنیم. من یه بخش عمده ای از کامنت ها جوریه که خب مردم میبینن، یه بخش عمده ایش تو دایرکته، میان میگن خانواده همسرم یا همکارام یا شوهرم میبینن من اگه این کامنت رو بذارم، ولی من دوست داشتم بهتون بگم نظرم این بوده، یا مثلا دستتون درد نکنه همچین چیزی نوشتین، یا اینی که نوشتین کاملا منم بهش مبتلام. خیلی زیاده اینا، خیلی زنایی که حتی جرأت کامنت گذاشتن پای پست ندارن.
خب بعد تو چی کار میکنی براشون؟ تو وارد زندگی اینا داری میشی؟
من خیلی گوش میدم بهشون، خیلی.
بعد ریاکت چیه؟
همین که احساس میکنن یه نفری که خب هزینه نداره، اول. دوم این که قضاوت نمیکنه، یعنی مثلا میگم شما فرزن، یه بخش زیادی از آدمایی که میان پیش من حرف میزنن درد دل میکنن زنایی هستن که به هر دلیلی از زندگی زناشویشون راضی نیستن، و بعد وقتی میان پیش من حرف میزنن میدونن الهام فعلا بهشون نسخه نمیده که این کار بکن، مثلا اینجوری رفتار کن، شوهرتو مثلا محبتشو جلب کن. من تنها چیزی که میگم مثل اینه که بغلش کنم و بگم میفهممت. مثلا
شما چی خوندی؟
من مهندسی کامپیوتر.
ربطی نداره ولی به این فضا.
نه خیلی ها فکر میکنن که مثلا به من هزینه بدن میتونن شماره تلفن منو بگیرن یا مثلا با من قرار بذارن بشینن با من حرف بزنن. بعد من بهشون میگم من نه تحصیلات دارم نه تخصص دارم، من در حد یک دوست میتونم فقط به شما گوش بدم.
دیروز تو گیلان یه نفر رو گرفتن، جراح مغز و اعصاب، معرفی میکرده خودش، نمیدونم عمل هم کرده یا نه ولی قلابی بوده. برای تو که کاری نداره بخوای این کارو بکنی.
نه من چیز، نه اتفاقا بعضیا به من میگن مشاور
تجربی،
میگن که این کوچ ها و اینایی که این همایش‌های بزرگ و اینا رو می‌ذارن عموماً آدمایی نیستن که سواد مرتبط داشته باشن، میان ریخت و پاش می‌کنن، نمی‌دونم برزو به پاش می‌کنن، بعد نفری مثلا 10 میلیون می‌گیرن واسه یه جلسه. تو راحت می‌تونی این کار بکنی، ولی من اصلا از روز اول تفکرم نه برندسازی بوده نه پول درآوردن بوده. همین امروز که اومدم پیش شما، یک ساعت پیش یه دوستی برگشت به من گفتش که تو بلد نیستی از این صفحه میشه انقدر پول درآورد که تمام روز بگیری بخوابی و به یه چی فکر نکن. اولا که میگم مخاطب منو اینجوری شناخته که این از ما نمیخواد پول در بیاره، یعنی یکی از چیزایی که با من اختن اینه که
مگه نگفتیم مخاطب رو میشه عادت داد یا تربیت کرد؟
خب اون مخاطبی که 10 ساله 7 ساله 6 ساله با من اومده و میدونه من نمیخوام ازش کیسم پر بکنم، به محض این که ببینه که دارم تغییر روی کرد میدم رها میکنه میره. من حتی یه دوره‌ای شروع کردم که بیام خانم‌هایی رو که تو خونه کار میکنن،
آره یادم استوریشون
میکردم، استوری میکردم هنوز پنج شنبه ها. آره پنج شنبه ها مثلا یه چیزی حدود 30 تا 35 تا هر پنج شنبه داشتم، خانم‌هایی که خیاطی میکردن، شیرینی
میفروختن،
آره، یا حتی فروشگاه‌های آنلاین مثلا تو خونه لباس بچه میفروخت، تو خونه مثلا چه میدونم گل سر میفروخت. کاربر من اونا رو هم وقتی میبینه عقب میکشه، میدونی چی میگم؟
آها یعنی آره. اینو داشتی که آره، نکن آره، و آره، نمیدونم آره، چرا و
آره، آره. یا مثلا میگم یه وقتایی میشه خب اومدم گفتم که خب یه عدهشون که دارن تو خونه کار میکنن خب خیلی درآمدی نیست، منم نمیخوام پول در بیارم، ولی وقتی مثلا یه نفر یه خانم روانپزشکیه که یه مؤسسه روان درمانگری داره که ما میدونیم چرخش مالیای خوبی دارن، یا مثلا یه خانومیه که یه دندانپزشکی داره تو زعفرانیه مثلا برای لامینیت و نمیدونم کامپوزیت و اینا کار میکنه، فقط زیبایی کار میکنه، یا مثلا جراح زنانی که فوق تخصصش زیبایی های زنانه، میاد به من میگه لطفا من معرفی کنین. خب دیگه این رایگان معرفی کردن نداره، اما مشخصا یه کانالی شدم که یه پولی رو برای این میگیرم، اونا خیلی کمتر از مثلا صفحه‌ای که مشابه منه تعداد فالوورش یا ویو چیزش، ولی میدم به زنان سرپرست خانواری که
چقدره مثلا این ببین... گردش مالی
خیلی کمه. ببین مثلا صفایی که دارن کار میکنن مثلا 1.5 میلیون 2 تومن اینجوری، چند بار اومدن به من گفتن تو قیمت رو بازار رو خراب کردی. آره میان به ما میگن که خانم فرلو، گفتم چون من نمیخوام اینو تو جیبم بذارم که مثلا واقعا بی‌تعارف دارم میگم. مثلا میگم من از یه خانم دندان پزشکی که هزینه یه لامینتی که میکنه کلی دستمزدشه بهش میگم یه تومن یه استوری رو به من بده و در لحظه اون یه تومن میریزم مثلا برای یه خانم سرپرست خانواری در یکی از مثلا روستاهای گیلان که میدونم دو تا طفل یتیم داره و خودش هم یه خانم بی سواده، کاری نداره جزی که مال مثلا نهایتا نظافت خونه، بهش میدم و میگم لطفاً اینو بردار و یه چیزایی برای یخچال بخر.
تو زندگی زاهدانه ای داری؟ آره؟
زاهدانه رو چجوری تعریف کنیم؟
همین که داری از اینا میگذری، میتونی پول خوب در بیاری، اما داشتن اون مخاطبه با کیفیت انگار برات مهمتره. آره. سختیایی که هممون داریم میکشیم و انگار آره. داری یه نویسنده آره. هستی که فکر کنم اون ممر درآمد فقط حق و تعلیف دیگه، چیز دیگه
آره، حق و تعلیف یکی دو تا کارهای دیگه هم میکنم که اونم خب باز رابطه نویسندگیه و خب قابل بیان نیست. آره
ناخواسته آره. پس این زندگی زاهدانه رو
آره و
چرا پس نمیخوای تغییرش بدی وقتی که میشه و میتونی و امکانش رو داری؟
ببین، به خاطر اینکه اول آخرش من نویسندم، یعنی یعنی
زندگی یه نویسنده یه تیپ مشخصی داره که تا میخوای از اون پیروی کنی.
من فکر میکنم که اگر تغییر بدم مسیرمو به سمت بیزینس و پول درآوردن از فضای مجازی، همونی که اول گفتم، مدل ارتباطم با آدم‌ها تغییر خواهد کرد، این یک. دوم این که این ارتباطی که آدم‌ها با من دارن فقط این نیست که من مثلا بشم شنونده‌شون، به من کلی سوژه میدن، به من کلی دیتا میدن، به من کلی داستان میدن، میتونی زخمای مختلف آدم‌ها رو ببینی، لمس کنی، یه چیزای عجیبی میگه. آره، و اینا همشون میتونه از توشون هزاران داستان در بیاد. من وقتی اسب چوبی رو نوشتم، دو شب پیش توی یه جلسه ای بودم که دوره هم کتاب خونده بودن، یه جمع مثلا 40-50 نفره ای بودن، اونجا هم داشتم همین رو میگفتم، میگفتم از این کتاب مثلا یه چیزی بالغ بر 3500 نسخه اگه تا الان چاپ شده باشه، و از این 3500 نسخه اگر فرض بر این بذاریم که هر یک جلد رو یک نفر فقط خونده باشه، یعنی کسی به دیگری امانت نداده باشه، من میتونم به جرات بگم 1000 و اندی آدم اومدن به ما گفتن که این رو از روز زندگی ما نوشتی تو، یا مثلا تو خواهر منو از کجا میشناختی که زندگیشو نوشتی؟
تو واقعا این کار میکنی؟
نه.
از اونها تأثیر نمیگیری؟
ببین، سکوی پرش میشن، ولی هیچ وقت زندگی کسی رو نل به نل ننوشتم. به هر حال امانت داریه دیگه یه جورایی.
اما ممکنه که به جزئیات جاهایی ناخنکی زده باشی.
آره، میشه.
طبیعی هم هست.
آره، چرا که نه.
این زندگی تو سخت نمیکنه؟
چرا؟
در روز چقدر وقت میذاری برای این آدم ها چک کردن و جواب دادن و اون بغل کردن مجازی و؟
زیاد. ببین، من شب که دارم میخوابم پیام سین نکرده ای ندارم، چه در بخش ریکوئست‌ها چه اونایی که دائم با هم در ارتباطم. فقط یه بخشی بعد از یه مدتی، خب وقتی مخاطبت میره بالا قطعا صفحه‌ام بازه، قطعا هر جور آدم میاد، آدم مخالفم میاد، مخالفی که بلد نیست مخالفت درست کنم میاد. فقط یه جای دیگه احساس کردم واقعا داره حرمتم لگدمال میشه توسط بعضی آدم ها، اومدم یه سری کلمات و واژگان که عموما حتاکی های مخصوصا جنسی هستن تعریف کردم برای ستینگ پیام هام، که اگر پیامی با حاوی این کلمات بر من اومد کلن چیزش کن، یعنی اگر آدمی غیر از این پیام بده قطعا من میخونم و جواب میدم.
خیلی وقت میذاری؟
آره، وقت میذارم. و ببین، نمیشه گفت که من خیلی نمیتونم جست بزرگوارانه بگیرم، بگم که او من یه آدمیم که خیلی یه بخشش هم خودم دارم تأمین میشم، به خاطر اینکه ما هممون دچار تنهاییم. من خودم آدمیم که با 106 هزار فالوئر احساس تنهایی داره پوستم میکنه.
چرا؟
به خاطر اینکه اینا همشون پشت موبایلاشون قائم شدن.
تنهایی یعنی چی؟
تنهایی یعنی این که یه نفر باشه که دردت رو نه این به اینن مثل چیزی که تو داری درک میکنی، ولی نزدیکترین حدی که تو داری درک میکنی درک کنه و مثل فقط بغلت کنه. اصطلاحاً میدونی، به قول یکی از دوستا میگفت این تراپیستا دوستای پولی هن. این دوستای پولی هر هفته که میگذره قیمتاشون داره میره بالاتر و در این حال فقط نمیشنون من خودم تجربه خوبی خیلی ندارم از اتاقای درمان. میری که بشنوی بعد یهو میبینی رو چند تا اسم میذارن، چند تا اختلال میذارن، برخوردهای تند میکنن یا چیزای شبیه این. بعدش از اونجا میای بیرون احساس میکنی هم پیاز خوردی، هم فلک شدی، هم سکر رو دادی. یعنی نه خوب شدی، نه احساس آدم خوبی بودن میکنی، هم یه عالم هم پول دادی، پولی که اینقدر سخت به دست میاری.
چقدر این تنهایی مسببش خودتی؟ میگن تو آدم گوشترخی هستی، مثلا میگن. آدم نسازی هستی، میگن مثلا گارد داری، خیلی نمیشه بهت نزدیک شد.
همه میگن
این وقتی همه نیست. میگن خودت فکر کن که شاید باشه واقعا.
این چیزی نیست که الان بگن. مثلا من تو مدرسه هم تنها بودم، ابتدای دبستان مهد کودک هم میرفتم تنها بودم، میگفتن اخمای الهام همیشه تو همه، در صورتی که همی ریختی هم واقعا.
یعنی واقعا خودت فکر میکنی اون گارده رو ندادی؟
من الان دارم بهت میگم، مثلا تو به عنوان کسی که چند سال حالا فضای مجازی من میشناسی، چند بار با هم دیگه گفتگو کردیم و این اولین باری که البته محبتت بود یه کاری از من خواستی. خب اگر یکی از مشکلاتی که مثلا من با آدمای نزدیکم، مثلا مثل بچم، مثل مادرم، مثلا اینا میگن چرا نمیتونی بگی یه بار نه، من آدمی هم که نه نمیتونم بگم. یعنی هر کی هر چی هر کاری ازم بخواد اگر بتونم، مگه اینکه مثلا حیاتمو به چیز بندازه، یا مثلا میگم اگه امروز خدای نکرده یک اتفاقی افتاده بود و مثلا من بهت میگفتم امروز داشتم میومدم افتادم پام شکسته نمیتونم بیام، اینو همه میدونن. من یعنی هر کسی اومده سمت من میدونه که به فلاح بگی چیزی نه نمیگه.
خب تو ولی... که اینقدر بخشنده هستی یا دهنده بیه. پس چرا تنها؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. میگم وقتی مشکل بزرگ خودم اینه.
باشی کار میکنی با این تنهایی؟
میکشم دیگه، کارش نمیشه کرد.
در پادکست انسانک گوش میکنیش؟
بعضی قسمتاشو گوش کردم.
یه اپیزودی بود حسام ایپکشی در مورد اون نهنگ تنها حرف میزد.
آره اونو چند نفر بر من اتفاقا فرستادن ولی جرأت نکردم گوشش کنم.
در مورد سطوح مختلف تنهایی اونجا میگه و میگه که آدمی به فراخور میزان درکش و شناختی که از خودش داره و بعد نسبت به پیرامونش، سطوح تنهاییش میتونه متفاوت و حتی متعالی تر بشه. یه جا تو خانواده خودش رو تنها میبینه، یه جا تو اتاق تنهاست، یه جا تو فامیل تنهاست، یه جا میفهمه که یک کشور تنهاست در میان کشورهای، و یه جا میبینه که یک سیاره تنهاست.
درست. آره.
این باعث میشه که نگاه آدمی به زندگی مدام در حال تغییر باشه و شکلهای مختلف با زندگی مواجه داشته باشه.
آره.
تو گفتی حتی تو مهد کودکم؟
آره اینطوری بود. من مهد کودک میرفتم، اصلا یه مشکلی داشتم من بچه بودم، مامانم مثلا همیشه وقتی داره از بچگی من و آزار کودکی من یاد میاره، خب چون من بچه بودم که نه بلند میخندیدم نه گریم نه میدویدم، همیشه نشسته بودم با یه کتابی بازه یه چیزی.
همیشه آره.
مثلا وقتی که مامانم میگه که خب مثلا مامانم 19 20 سالش بوده بچه دار شده و صاحب فرزند شده و خودش خیلی بی تجربه جوون بوده، میگه که مثلا انقدر که ساکت می نشستی تو سن مثلا یک سال و زیر یک سال، من همش می رفتم یه آینه کوچیک می آوردم جلو دهنت می گرفتم یا نکنه مرده.
علائم حیاتی داری؟
آره
یا نه؟
نکنه مرده. مثلا چون اون موقع هم زیاد بود که مرگ خاموش نوزاد می گفتم بهش، می ترسید که مبادا مثلا مردم و مامانم مثلا از رو جوونی و بی تجربگی نفهمیده. بعضی بچه ها مثلا شیطنت میکنن، دست و پا میشکنن، با خواهر برادر نمیسازن، به هر حال اذیت های مختلفی بچه ها دارن دیگه. اذیت بزرگ من این بود که مامانم میگفت زلم کردی، هی میگی هیچکی با من دوست نمیشه. یکی از بزرگترین مسائلی که داشتم تو دوران مثلا راهنمایی این بود که مثلا بچه ها تیم که درست میکردن، تیم والیبال، بسکتبال اینا، هیچکی منو یار نمیگرفت. از بابام خواهش کردم، بابام با یه پزشکی آشنا بود، رفت از اون خواهش کرد، برای من معافیت پزشکی گرفت که من زنگای ورزش برم تو کتابخونه بشینم کتاب بخونم. یا مثلا اردو که میرفتیم، بچه‌ها مثلا قبل روزای قبل اردو دستبندی می‌کردم. مثلا
آخه تو چیکار می‌کردی که تو رو انتخابت نمی‌کردن؟
همین که این گوشت تلخه، مثلا اخمش تو همه، سگرمش تو همه.
خب لامصب یه کاری می‌کردی که بیان سمت،
ببین
یه لبخندی.
نه اصلا حالا اینو بگم جالبه، من توی خوابگاه دانشجویی، من اتفاقا آدم خوشخنده بودم، خیلی خوشخنده بودم. اینکه الان میگن نمیخند و اینا، این الان نمیخندم، ولی
بوتاکس موتاکس که نکردی که
ولی
خنده از بین رفته باشه.
نه نه، ولی تو خوابگاه هم اینجوری بود، بچه های با ادای دیگه میگفتن بریم فلا بخنده، ما از خنده فلا بخندیم. مامانم میگفت شیهه نکش، دختر شیهه نمیکشه، یه ذره خانم تر بخند. ماجرا اینه، مثلا الان که 42 سالمه دیگه دارم به این نتیجه میرسم که ماجرا نه خنده است، نه قیافه است، نه. ماجرا اینه که زبان دوست داشتن من با زبان دوست داشتن آدم های دیگه انگار هماهنگ نیست. مثلا میگم
تو چجوری دوست میداری؟
مثلا من فکر میکنم که وارد یه رابطه میشم، مثلا با هر آدم، با یه خانم، رابطه دوستی، من فکر میکنم که هر کاری که در توانمه و فکر میکنم اگه اون کاری یکی بر من بکنه بال در میارم، برام میکنم. ولی بعد یه مدت اون طرف میگه تو دوست خوبی مثلا برا من نبودی، مثال. و بعد همه اون کارهایی که کردم میگه این کارات منو ناراحت کرد، یا اصلا به چشش نمیاد، یا اصلا نمیگه که مثلا تو این کارو بر من کردی. میدین چی میگم؟ الان دارم به این نتیجه میرسم که شاید اینجوری تو مثلا رابطه های عاطفی هم اینطوری بودم، تو زندگیم هم اینطوری بودم. یعنی انواع روش هایی که فکر میکردم این درسته رو انجام میدادم، ولی حالا بچه تر بودم که اینجوری بود که میرفتی دیدی بچه ها رو به هم آویزون میشن برای اینکه دوست شن. حالا ما بزرگتریم، یه ذره عزت نفسمون اجازه نمیده بریم آویزون کسی بشیم تو رو خدا با من دوست باش، ولی بچه ها این کار میکنن. بعد مثلا مادرم یه جایی میگو ببین دیگه داری کولی میدی، نکن این کار. دوام میکرد میگفت نکن این کار رو، خودتو داری کوچیک میکنی. نه من دوست دارم این با من.
الهام شما آخرین کاری که کردی که یک دوست اون رو بر نتابیده چی بوده؟ یا به چشمش نیومده؟
ببین آخرین بار این بود که من یه سفری رفته بودم و اولین خریدی که تو بازار اون شهرستان کردم سوغاتی برای اون دوستم بود. خب ولی در اون سفر کرونا گرفتم، همون روز اول متوجه علائمش شدم، اون موقع که کرونا بود، و تا روزی که برگردم تو هتل موندم و دیگه نتونستم و خیلی حال بدی داشتم، کرونای بدی گرفته بودم. و وقتی برگشتم بهش گفتم که برای گفت من سوغاتی تو نمیخواستم، موظف بودی به من زنگ بزنی و فلان مسئله‌ای که تو کار من پیش اومده از من بپرسی. من بهش گفتم من کرونا داشتم، واقعا حالم بد بود، یعنی نسبتا بیهوش بودم، و دقیقا از همون ماجرام رابطهش با من قطع کرد کامل.
این تنها بودگی به کیفیت زیستت دامن زده؟
یعنی
باعث شده که فکر بکنی که زندگی با کیفیت تری داری، چون که فرصت بیشتری داری به خودت بپردازی. اون حرف کیارستمی که میگفت که درخت و تنهایی درخت تره.
آره ببینید آقای کیارستمی من خیلی دوست دارم، کاراشم خیلی دوست دارم، جملات کات شده هم که ازش میبرم و پخش میشه خیلی جملاتی هم که
حکیمانه،
ولی شبیه قماربازایی که از قمارخونه میان بیرون میگن به جهنم خوش گذشت، بهش میگی تو همه چیزتو باختی، مثلا زن بچت هم باختی از اون تو اومدی بیرون، میگه خوش گذشت، حال کردم. من احساس میکنم که این درد رو کشیدن و بعد بگی که من در این درد رشد کردم فلان کردم، آره نمیشه کتمان کرد. به هر حال هیچ طبیبی ندهد بیمرضی حب و دوا، من همگی درد شدم تا که به درمان برسم. ولی نمیشه کتمان کرد که ما آدمیم و آدم ها اینقدر تنهایی زیاد رو دوست ندارن. دوست ندارم واقعا. اصلا تو دنیا بودن خودش رنجه، و چه برسه به اینکه مطرود و در دنیا باشی. آره، من اینطوری فکر میکنم. مدل نگارش من و مدل نوشتن من با خود من فرق میکنه.
یعنی چی؟
آدمایی که مثلا منو اول از رو قلمم میشناسن بعد منو میبینن بعد میگن که اونا خودت مینویسی، هوش مصنوعی برات نمینویسه، مثلا چرا اینقدر فرق داره با خودت، چرا اون اینقدر مدلش قاطعه بالا به پایین، انگار معلمی، انگار از همه بیشتر میفهمم و میخوام بهتون درس بدم و... ولی واقعا اگرم اینطوره خودآگاه نیست. یعنی من مدل نوشتنم اونطوریه.
مثلا تو همین استوریای اخیرت خیلی همین جملات حکیمانه انگار وحی منزل داری.
میگم مثلا دست خودم نیست و این نوشتنم چیزی نیست که بگم مثلا من رفتم کلاس داستان نویسی یا کلاس نوشتن یا در محضر فلانی فلانی یا تحت تاثیر فلانی هم. یه بنده خدا یه بار چند سال پیش به من گفت نوشتن تو من یاد جلال میندازه. جلالم تو موقعی که مینوشت خیلی قلقل میکرد. مثلا اون بنده خدا به من گفت، گفت تو هم مثل جلال، البته یه اصطلاح بی‌ادبانه تری گفت راجع به جلال، گفت تو هم مثل اونی.
خوشحال شدی که اینو گفت یا نه؟
نه نه،
به خاطر جلال یا به خاطر اینکه با کسی قیاس شده بودی؟
اولا که بد نیست اگه یه نفر، تمام جهان این ماجرا وجود داره که نویسنده‌های بزرگی میگن ما متأثر از فلان نویسنده بودیم، این کاملا طبیعی همه جا هست، ولی من واقعا دوست ندارم که بگن الهام تحت تأثیر جلال. این یک. دوم این که خود جلال رو دوست ندارم، با نوشتارش کار ندارم، خودش رو دوست ندارم، خودش رو به عنوان همسر سیمین دوست ندارم. در نقش مردی که شوهر یه زن نویسنده است جلال رو دوست ندارم.
اندازش نیست؟
اندازه ببینه
یا جنسش رو متفاوته؟
ببین نه، یه نویسنده مثل جلال که حالا مثلا این همه کتابای چیز می‌نویسه، وقتی انگار میره تو خونه میشه یه آدم عادی و زنش هم میشه یه آدم عادی، یه زن عادی، یه زن عادی که خیلی سرسپرده است. من همیشه میگم اگر سیمین زن جلال نمیشد شاید خیلی چیزای بیشتری ازش میموند. ما خیلی بیشتر میتونستیم از سیمین بخونیم.
تو برای اینکه پوزیشن نویسندگی تو حفظ بکنی چیکار کردی؟ برای اینکه تو خونه هم نویسنده باشی.
در خونه هم نویسنده باشم. یه ذره آشکارتر بگو.
تو نویسنده تمام وقتی دیگه؟
بله.
از اینها که عادات مخصوص خودشونو دارن و
دارم، ولی الان تو خونه هم بری بپرسی میدونن که من هیچ وقت نشده بهشون بگم که در عرض تمام این 14-15 سالی که متمرکز نوشتم نشده بهشون بگم که من عاداتم رو دارم و به عاداتم احترام بذاریم. اون منم که با دیگر اعضای خونه خودم تطبیق میدم. آره. یعنی
برای داشتن فضای خودت، بذار اینطوری بپرسم، برای اینکه خودت باشی، الهام فلاح باشی، چی کار میکنی؟
یه چیزی وجود داره، یه واقعیتی وجود داره. من تا یه جایی یه آدمی بودم و یه آدم دیگری در درونم بود که اونو سفت نگه داشته بودم که صدای ازش بیرون نیاد. مثل آدمی که دیدی تو هتلای که یا جاهایی که بردن حیوان ممنوعه، طرف مثلا طول سگش رو یا سگ کوچولوش رو یه جوری تو کولش یا توی زیر لباسش یا گربهش پنهان میکنه و میخواد که کسی نفهمه داره حیوان اونجا وارد میکنه. انگار یه موجود زنده‌ای در درون من بود که من سالها این رو پنهان کردم که مبادا کسی متوجه حضورش بشه، برای اینکه همیشه واهمه اینو داشتم که اگر کسی اینو بدونه از این هم تنها تر بشه، یعنی اونو بشناسه، هرچند که خودم اون بودم و اونو بیشتر دوست داشتم. الان مثلا یه چیزی حدود شاید بگم 8 سال از 8 سال پیش دیگه نتونستم اونو کنترل کنم، انگار خسته شدم انقدر نگرش داشتم.
یعنی نتونستی مخفی نگرش
داری؟ نتونستم مخفی نگرش دارم و خودشو نشون داد و اومد بیرون. اما وقتی که این همه سال نگرش میداری دیگه تبدیل میشه به دو نفر دیگه، نمیتونی بگی که من اینم اون نیستم، چون یه عالم آدم به اون نفر قبلی وصلن و از اون توقع دارن و در قبالشون مسئولیت داری.
این الان پیچیده شد. تو یک الهام فلاح هستی که خانواده میشناسه، بچت میشناسه، دوستانت میشناسنه، ناشرت میشناسه و و تو اون فضای اجتماعی که هر روز چندین استوری یا پست میذاری میشناسنه. و یه الهام فلاحی هم هستش که سالها در نهان خودت مخفی نگهش داشته بودی.
نه بذار تو تصحیحت کنم. یه الهام فلاح هست که نویسنده ها، همکاراش، مخاطبینش تو فضای مجازی، تو رسانه، تو کار، تو کتاباشه. یه الهام فلاح هست که خانواده میشناسدش.
آها.
بله.
یعنی اون ویترین اجتماعیت یه چیز دیگه بوده. بله. این فضای خصوصی تو خانواده.
بله. واسه همینه که هر کی وارد فضای خونه من میشه به من میگه که ما بریم به هر کی تعریف کنیم که تو اینجوری، میگن دروغ میگیم. اینقدر فرق دارم با هم دیگه.
کدوم بهتره؟
قطعا اینی که بیرون نشون میدم بیشتر به خودم نزدیکه. اونو بیشتر دوست دارم. شاید صادقانه تر بخوام بگم اینجوریه که آرزوم اونه. دوست دارم صدم اون باشه.
چرا پنهانش میکردی این یکی رو پس؟
خب مردم دوست ندارن، یعنی نزدیکان آدم خیلی دوست ندارن. یعنی اینی که یه الهام فلاحی که حالا مثلا تو فضای مجازی به قول خودت داره دیده میشه، یا مثلا کتاب مینویسه، یا هر چیزی که مثلا به ذهنش بیاد و شاید بگه. یکی از چیزایی که مردم به من میگن، میگن تو خیلی خوب جسارت داری، جسارت تکثیر میشه، تو رو خدا ادامه بده، تو هر چیزی که به ذهنت میاد میگی، هیچی جلوی تو سانسور نیست. اصلا همون کتاب هایی که مینویسم ما نمیتونیم کتمان کنیم که در چه فرهنگی داریم زندگی میکنیم. چقدر باید چیز باشه که تو دوست داشته باشی که زنت، دخترت، خواهرت، مادرت کتاب بنویسه، رمان بنویسه و بعد آدما بخونن و بگن ای اینجاش خودشه، ای اینجاش باباشه، ای اینجاش فلانشه. میدونی چی میگم؟ خود افشاگری دیگه، خود اوریان سازیه اینجوری نوشتن. چند نفر برمیتابن.
حتی نتی به جامعه ما نداره ها.
میگم
همه جا همینه.
برونته هم اون موقع باز اسم مردونه مینوشت، حالا دیگه چه برسه به اینجا.
کی اولین کتاب چاپ شد؟
90.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
ببین من همیشه میگم که یه چیزی هست، میگم بیخبری خوشخبری. من یه عشق کتابی بودم که اون انزوای و عدم تواناییم برای ورود به گرده ها و دسته ها و گروه ها و اینا از کودکی به من یاد داد که تنها کسی که با روش خودم میتونم باش دوستشم و اونم هیچ وقت شاکی نمیشه کتابه. و با کتاب دیگه بزرگ شدم و عاشق کتاب بودم و می نوشتم و من از بچه بودم هم می نوشتم بر خودم، ولی هیچ وقت این شکلی که انسجام داشته باشه و داستان باشه نه، ولی هر روز حداقل می توانم به جرات بگم یه چیزی می نوشتم. یعنی روزی بدون نوشتن نمی ذاشتم. همین الان هم هست دفترم، مخصوصا تو دوره نوجوانی خیلی زیاد شد دیگه. وقتی که کتاب اولم داشتم می نوشتم، تنها اطلاع من از کتاب همین بود که یه مغازه‌ای هست به اسم کتاب فروشی و تو میری کتاب رو میخری و روی کتاب اسم کتاب و اسم نویسنده شه و یه لوگو، که لوگو یه کتابی با یه کتابی دیگه فرق میکنه. همین، باور کن همین. مثلا میدونستم که یه ناشری هست به اسم چشمه که لوگو شبیه کتاب باز شده است، که یه ناشری از شبیه قوقنوس که شبیه پرنده است.
و هیچی از اون ور ماجرا نمیدونستی؟
هیچی مطلقا.
از سازوکار نشر،
حتی اون شناسنامه کتابم برام هیچ مفهومی نداشت. خب وقتی که رمان اولمو نوشتم، کاری که کردم این بود، اون سال اومدم نمایشگاه، سال 89 بود فکر میکنم، اومدم نمایشگاه کتاب تهران. از شمالم اومدم، اون موقع تهران زندگی نمیکردم، و ساعتی که رسیدم به تهران و اومدم دم نمایشگاه هنوز درا رو وا نکرده بودن. نشستم تا درا رو وا کردن، به من از اینکه درا رو وا کردن رفتم تو و مستقیم از اطلاعات پرسیدم که نشر چشمه کجاست، و رفتم بدون اینکه بشناسم کیه. الان میدونم که اون آدمی که باش حرف زدم بهرنگ کیایی هم بود، برگشتم بهش گفتم که من یک کتاب نوشتم، شما چاپ میکنی. بعدم فهمیدم که این کاری که من کردم، اون آدمایی که سال 89 تو تهران مثلا میرفتم پیش شهسواری و پیش میرصادقی و پیش نمیدونم اینا کلاس، اصلا به خودشون جرئت نمیدادن برن همچین سوالی بکنن. اولا که فکر میکردن نمیشود در چشمه به این راحتی کتاب چاپ کرد، اونم کتاب اول. دوما که اصلا میدونستن چیه و شهرستانی بازی که میگن دقیقا همینه. و اگرم بخوان کتاب چاپ کنن میرن سراغ این چیز نشرهای
ناشناخته تر،
آره آره نو نیم تر. و من صاف رفتم پیش بهرنگ، بهرنگ نگفت ما کار قبول نمی کنیم، مثلا خیلی میخواست مردم داری کنه و اینا، گفت اینم اول سر صبح دشت نکرده اومده و میگه کتاب چاپ میکنین یا نه. برگشت به من گفتش که ما بعد نمایشگاه پذیرش آثار داریم، اما خیلی کار تو نوبت داریم و خیلی طول میکشه. منم این مدلی که برو بابا خیلی طول میکشه، من نوشتم میخوام تا سال دیگه چاپ شه. این مدلی از نادونی ها، نه از غرور، کاملا از نادونی. نمیدونم
چقدر وقت گذاشته بودی برای نوشتنش؟
یه سال
نوشته بودی؟ کدوم کار بود؟
زمستان با تمام آلبال. بعد اومدم، برگشتم اومدم شمال و اومدم از توی کتاب خونم کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی رو برداشتم. چرا؟ چون به نظرم مثلا ناشری که عباس معروفی انتخابش کرده حتما ناشر خوبیه دیگه، اینقدر بی اطلاع. باز کردم و دیدم شماره تلفن نشر ققنوس تو صفحه اولش، گوشی تلفن برداشتم و نشر ققنوس رو گرفتم و گفتم که سلام، من یه رمان نوشتم، میتونم بفرستم برام چاپش کنین؟ اینجوری برام چاپش کن. یادم میاد میخندم چقدر. اگه یه دوربین
با کی حرف زدین؟
آره الان میگم بهتون. اون موقع روابط عمومی نشر ققنوس آقای تحواری بود. آقای تحواری یه نازنین، من همیشه تا روزی که زنده ام مدیون متانت و سعه صدر و حوصله این مردم در پاسخگویی به منی که هیچ نمی‌دونستم. گفتش که از شهرستان زنگ می‌زنی؟ گفتم آره من شهرستانم. گفت باید کتابتو پرینت بگیری بیاری اینجا بررسی بشه. گفتم من بچه کوچیک دارم نمیتونم بیام. یعنی کاملا اینجوری که من یه نویسندم و شماها کسانی هستین که باید به نویسنده سرویس بدین. یعنی ذهنیتم اینطوری بود، از به اشتباه بازم تاکید میکنم، از روی ندانستن. بعد گفتش که باشه. گفتم کتاب بدم چاپ میکنین؟ بیارم بدم چاپ میکنین؟ گفت نه. قشنگ نشست آروم بر من توضیح داد که کتاب پرینت شده رو میاری اینجا بررسی میشه، اگر ما تایید کردیم میای قرارداد میبندی، قرارداد بستی بعد باید بره ارشاد، بعد باید مجوز بگیره، اگر مجوز گرفت میره در نوبت چاپ و بعد چاپ میشه. گفتم که خب باشه، ولی من نمیتونم بیام تهران چون بچه کوچیک دارم، من براتون پست میکنم. گفت باشه پست کن. گفتم به چه آدرسی؟ گفت همون آدرسی که روی جلد کتاب آقای معروفیه. منم کتاب رو پرینت گرفتم بردم اداره پست، پستش کردم و یه مثلا یه ماه و نیم بعدش ققنوس به من جواب داد. گفتن که کارتونو مثلا بررسای ما اوکی کردن، منتها خیلی چون الان شرایط مجوز گرفتن سخت و دشوار شده، آقای حسینی زادگان میخوان شخصا باهات صحبت کنن ببینن که تو به نظر خودت این کتاب مجوز میگیره؟ من اصلا نمیدونستم مجوز میگیره
باید بگیره.
یعنی چرا نباید بگیره؟ بعد یادمه که وصل کردن منو به آقای امیرخان حسینی زادگان و ایشون از من پرسید که به نظر تو ارزشش رو داره ما رو این کتاب زمان بذاریم و هزینه کنیم که بفرستیم مجوز بگیره؟ جوابی که بهش دادم قشنگ یادم، گفتم کتاب من در برابر کتابایی مثل کتاب سینا دادخواه و کتاب احتمالاً گم شده همه سارا سالار هیچی نداره. اگه اونا مجوز گرفتن اینم میگیره. و اصلا نمیفهمیدم که مثلا یه ناشری یه جور دیگه مجوز میگیره، یه ناشری یه راهای دیگه داره. به یه ناشری میدم به یه ناشر نمیدم. گفت باشه. و گفت باشه که فرستاد، کتاب اصلاحی هم نگرفت، یعنی اولین کتاب هم نه اصلاحیه گرفت نه حذف گرفت نه هیچی، راحت مجوز گرفت و کتاب چاپ شد. من اصلا چی شد که اومدم شروع کردم به نوشتن؟ سارا سالار یه کتابی نوشته بود اون سالا ترکونده بود، همین احتمالاً گم شدم. و من اون کتابو خریدم و خوندم و به نظرم اومد که خب مگه من نمیتونم بنویسم که خیلی ساده نوشته، مثلا چیه چیزه. بعد اون موقع من مشترک مجله چلچراغ بودم. چلچراغ بود فکر میکنم یا همشهری داستان، یادم نمیاد. تو یکی از این مجله ها با سارا مصاحبه رفته بودم، یه پرونده رفته بودم. تو اون مصاحبه نوشته بودن سارا سالار متولد 1364. من گفتم ای بابا این از من کوچیکتره، کتاب
سارا
نوشته.
سارا 64 مگه؟ اشتباه بود.
اشتباه اونها در تایپ باعث شد که به قول جذاب غیرت من بر بخوره که این بچه جغله که از من کوچیکتره کتاب نوشته، همه ایران میگن سارا سارا. بعدم فهمیدم سارا از من مثلا 10 سال بزرگتره و اشتباه نوشته شده و من همین اون مجله دارم هنوز.
اشتباه تایپی بوده.
آره و همیشه میگم که چقدر خوب شد که
ادبیات با اون تایپیست مدیونه که تو رو بهش اضافه کرد.
نه اینجوری هم نیست واقعا، این که شوخیه. ولی
من شده اون... خب بالاخره یه نفر که داره مینویسه مخاطب خودشو داره.
آره و... ولی باعث شد که جرأت پیدا کردم و اصلا زدم دلم به دریا. و بعدم که کتاب اولم چاپ شد به خودم گفتم خب الهام تو الان یه نویسنده‌ای که یه کتاب تو بازار داره، پس از این به بعد کارت اینه که هی کتاب بنویسی، منظم کتاب بنویسی. و بعد اون شروع کردم منظم، چون من مهندسی خوندم دیگه، ذهن الگوریتمی مهندسا رو دیگه میدونی. شروع کردم هر روز بیدار میشدم سر ساعت میشستم پشت میز مینوشتم، دوباره سر ساعت کارم تمام میشد دوباره. یعنی خودم مقید کرده بودم که من کارمند، نمیدونم کارگر ادبیاتم الان. اینجوری خودم رو توجیه کردم.
نقل منظم عمله ادبیات.
آفرین، این قشنگتره. و همینجوری منظم کار کردم، کتاب دومم رو دادم، کتاب سومم رو دادم. همینجوری.
دو تا سوال میخوام بپرسم که مربوطه به این بخشه. یکی اینکه راضی
از
اینکه اون مصاحبه رو خوندی، اون اشتباه تایپی تو رو براشفته کرد یا تحریکت کرد؟
ببین.
و تو وارد جریان ادبیات شدی.
ببین دو حالت داره. ببین.
اگه نبود الان کجا بودی؟
اگه نبود الان احتمالاً پشت پیشخون بانک بودم یا پشت میز یه اداره بودم، چون دنبال این بودم که یه جای لازم استخدامی بدم. آره. ببین دو تا حالت داره. یکی مسئله اقتصادیه که الان باش دست به گریبانیم. من دقیقاً دیشب دیدی یه وقتای آدم وقتی شب بیخوابه یه افکاری به سرش میاد که صبح بیدار میشه بهش خندش میگیره. من میگه چقدر مسخره است که من دیشب بابت این فکر را بیتاب شدم. و دیشب من خوابم نمیبرد و یوهو وسط این پهلو اون پهلو شدن یوهو گفتم که ای وای من 70 سالم بشه نتونم کار کنم، از کجا بیارم بخورم؟ من که نه مستمری دارم نه حقوق بازنشستگی دارم. یوهو اون باعث شد که اصلا حالم بد شد. بلند شدم یه زد تو خونه راه رفتم، آب خوردم، یه دونه ایندرال خوردم، یه زد تپش قلبم بیاد پایین، یه زد رفتم تو کوچه نگاه کردم وای خدایا نرسم به اون سن، نرسم به مثلا ناتوانی. مثلا افتادم به حالتی که مثلا دیگه آژیته بودم دیگه، یه قدم مونده بود که پنیک کنم از وحشت. یهو انگار خودم میدیدم یه پیرزن 70 ساله که مثلا هزینه مثلا فیزیوتراپی و نمیدونم این چیزاش هم نمیتونه بده. اینجور وقتا همیشه به خودم میگم، خودم لعنت میکنم، میگم ای کاش که خب من قبل از اینکه بیفتم تو کار نوشتن، قبل از اینکه اصلا بچه داشتم پالایشگاه نفت کار میکردم. اگر مثلا 2 سال دیگه اونجا مونده بودم الان یه شرکت نفتی بودم که عاقبت به خیر میشدم. یه وقتایی که اینجوری میشه خودم رو لعنت میکنم، یا یه وقتایی که مزیقه دارم واقعا خودم رو لعنت میکنم که الهام کاشکی هیچ وقت نمیرفتی دنبال این ماجرا. ولی از اون طرف، از اونجایی که اونی که در درونم نگه داشته بودم و صداشو در نمیاد و به این اون نشون نمیدادم، مثل اینکه یه بچه‌ای رو مادر اضافه تر از تایم 9 ماهش تو شکمش نگه داره. اصلا وقتی بچه دیگه آماده رسیدنش دردی مادر میکشه، نمیتونی دیگه بیشتر از اون نگرش داری.
تجربهش نکردم ولی خب آره. میبینم که آره. نمیشه.
آره مثلا فکر کن که تو بخوای یه بچه‌ای رو نگه داری،
هر چیزی رو بعد از دوره‌ای آره. که باید باشه آره. نتونی.
و چون داشتم بیش از اندازه اون رو نگه می‌داشتم، داشت انگار از درون منو می‌کند، داشت اذیتم می‌کرد، مریضم داشت می‌کرد. یعنی مریضم کرد. یعنی زمانی من رهاش کردم که دیگه چیزی واقعا فکر کردم نمونده که ازم بگیره. آره. Thank you.
اون سوال دومم اینه که اگر نمی نوشتی البته که گفتی از نوجوانی و اینها درگیر و آلوده این ماجرا شده بودی و روزانه نویسی داشتی، کیفیت زندگی چطور بود؟ تو الان الهام فلاح تری یا اگر تو این مسیر نمی اومدی؟
نه الان بهتر اوزان فکر میکنم. ببین سوپاپ اطمینانه برام نوشتن. من تو فضای مجازی هم می نویسم که آدم هایی مثل من نوشتن براشون درمانه، واقعا کمک هم میکنه. یه وقتایی احساس میکنم اگه ننویسم میمیرم دیگه، مینویسم یه ذره مینویسم، حالا مهم هم نیست که سر و ته داره چاپ میشه نمیشه، یه چیزایی بر خودم مینویسم، یه کاغذی برمیدارم مثلا تو نوت گوشی یا مثلا هر جا که بتونم یه چیزایی مینویسم.
یعنی اساسا زیست تو وصل به نوشتن؟
آره. ببین چیزم یه جایی از بدن آدم که آب جوش میریزه سریع هم پاک میکنی، یعنی اصلا به سوختگی و تاول هم نمیرسه، فقط حساس شده پوستت. بعد همون شب میخوای بخوابی ملحفه نخی پنبهی هم بهش میخوره،
یه سایش کوچی
اذیتت میکنه، لباست اذیتت میکنه. من احساس میکنم من یه آدمیم که آب جوش ریخته به دنیا آمدم، یعنی این آب جوش روم ریخته بود و به دنیا آمدم. حساسیتم نسبت به هر چیزی که دور و برم میبینم خیلی زیادتر، بابت هر چیزی بیشتر از حدی که باید.
یعنی چی؟
تحت تاثیر قرار میگیرم. بچه هم بودم اینطوری بودم، مثلا میگم خب زمان ما اون دوران دهه 60 و اینا نوستالژیا، یکی از نوستالژیاش این بود که مثلا گربه رو اذیت کنن تو کوچه، گربه رو سنگ بزنن، نمیدونم موش آتیش بزنن. حیوان آزاری اون موقع خیلی زیادتر بود. مثلا الان بچه‌ها فرهنگ حیوان دوستی واقعا نداشتن، فکر میکردن یکی از تفریحاشونه، نمیدونم سنگ به گنجیش بزنن، کفتر رو بزنن. دیدن حیوانی که آسیب دیده قشنگ یه هفته منو مختل میکرد، داغونم میکرد. بچه‌ها میخندیدن، چیز میکردن، یا مثلا دیدن
یعنی میزان حساسیت خود اصلا به شکل تنظیمات کارخانه خیلی بالا بوده.
آره. بچه بودم فکر میکردم که مثلا من اینجوری، الان که مثلا سنم بالاتر رفت و چیز شده فکر میکنم ژنتیکیه.
کی داره اینو؟
خانواده پدرم. منتها اهمیت نمی، مثلا بلدن که چیز کنم، بلدن که بهش محل ندن،
عبور میکنن.
آره بلدن،
اما تو نمیتونستی بی تفاوت باشی.
حتی مثلا همین الان من یه خواهری دارم که از من یک سال و نیم کوچیکتر، یک سال و چند ماه. اون خواهرم خب ما تقریبا با هم بزرگ شدیم دیگه، یعنی یک سال خورده ای. مامانم یه چیزی که همیشه میگه اینا مثل دوقلو بودم، بر هر دوتا شیشه شیر حاضر میکردم، هر دوتا رو مثلا پوشک چیز میکردم و اینا مثل دوقلو هم. اون خواهرم هم من میبینم یه رگه های از من داره، ولی مال اون بهتره. مثل چجوری بگم، مثال قشنگی نیست، مثل ژن کانسر که تو بعضی اعضای خانواده با یکی دو جلسه شیمی درمان یا یه عمل مهار میشه، ولی یکی دو تا رو میکشه، یعنی قابل کنترل نیست. من فکر میکنم این ژنتیکیه، چون میبینم تو دیگر اعضای خانواده پدریم هم هست.
بعد باهاش چیکار کردی؟ آزارت میده دیگه.
آره دیگه، میگم آزارم میده. خب همین نوشتن تنها کاریه که بلدم.
آها، با نوشتن آرامش پیدا میکنی.
آره.
اما فراموش نمیکنی؟
نه اصلا. یه چیزی بدی هم که دارم، حافظم خیلی خیلی قویه، خیلی میمونه همه چی تو حافظم. مثلا بچه های دوران دانشگاه یا دبیرستان که هنوز جمع میشن و اینا، من فقط خبر میکنم برای که یادشون بیارم
تاریخ
مثلا
شفایی بیاد بشینه.
آره دقیقاً یادشون بیارم که کی بود، کی چی کار میکرد. یا مثلا تو فضای مجازی میگن که مثلا این پسره نوشته که هم دانشگاهی ما بوده، هم ورودی ما بوده، ما یادمون نمیاد.
بعد راستی آزمایی کن ببین درست میگه.
بعد من بهشون میگم این همونی بود که فلان کولر رو داشت، فلان لباس داشت، عینکش اینجوری بود، یه جلسه سرکرد استاد بیرونش، مثلا با دیتیل براشون تعریف میکنم.
خود اینم خیلی وحشتناکه.
خیلی بده.
یعنی تو یه حافظه تصویری مدام فعال داری.
بله. خیلی بده.
Thank you. نوشتن که تو رو وصلت میکنه به زندگی چقدر میتونه سوقت بده به اون سمت ماجرا؟
کدوم سمت؟
ته زندگی، پایان. اصلا بهش فکر میکنی؟
پایان زندگی؟
که اصلا من دارم مینویسم برای اینکه از مرگ فاصله بگیرم.
ببین، شاید توی کتابای اول و دومی که مینوشتم و خیلی جوانتر بودم، خیلی خوشبینتر بودم، خیلی همون ناآگاهیه باعث میشد که فکر کنم که هر کس که مینویسد قطعا یک نقطه‌ای حتی شده در اون تابلوی جاودانه تاریخ رو بر خودش تحت تملک خودش در میاره. ولی الان نه، اینقدر خوشبین نیستم به ماجرا، به خاطر اینکه مدل آدم ها هم فرق کرده. یعنی
ببخشید، خوشبین نیستی که یعنی تو موندگاری
آره،
شی؟
آره.
آها. یعنی علی‌رغم این همه کار و تلاش و نوشتن اینا فکر میکنی که اگر خودت نباشی اینا فراموش میشه؟ آره.
کی این ماجرا برام چیز شد و اصلا یه سیلی خورد به هم؟ خانم رحیمی که فوت کرد، فهیمه رحیمی. ببین، من دو تا کتاب از فهیمه رحیمی خوندم.
مدل فهیمه رحیمی با تو فرق میکنه؟
آره، میدونم. فهیمه رحیمی، من دو تا کتاب ازش خوندم، هر دو تا رو مخفیانه خوندم. مامانم دوست نداشت اصلا این تیپ کتابا. اتوبوس و پنجره رو.
آره، منم خوندم.
آره.
تو نوجوانی
بود. راهنمایی بودم. آره. یه عمه مجردی داشتم که خب اون به تبع سنش میگرفت و میخوند. من یواشکی از عمم میگرفتم میرفتم توی دولاب میخوندم. دولاب پشت پرده که رخت خواب رو خونه های قدیمی میچیدن تو خونه مادر بزرگم. برای اینکه نفهمه من کجام و چیم، تو گرمای تابستون میرفتم پشت اون پرده رو اون دوشکایی که رو هم رد شده بود میرفتم اونجا.
سمته شما که شرجی و اینها.
اوف، آره. بعد مثلا میومدم مامانم میگفت کجا بودی، چون خونه روستایی بود، حیات باغ و اینا بود، فکر میکرد مثلا تو زیر درخت ها اینا رفتم چرخیدم تو آفتاب سر زور که مثلا خیس و ملتهبم. میگو کجا بودی، من هی حواسم بود تو نبودی تو خونه. میگفتم مثلا رفتم تو باغ چرخیدم، ولی در صورتی که میرفتم
داشتی
که
فهیمه رحیمی میخوندی. آره.
درسته که سبک فهیمه رحیمی با من مثلا فرق میکنه، ولی چند وقت پیش، امسال نوروز البته، شهرام شپر اومد یه ویدیویی گذاشت و ما دیدیم که چه، یعنی زوال هنرمند رو متاسفانه در این که خودش زنده است، مرگ صداش رو یه جورایی دیدیم. آره. و سایه اقتصادی
شمایل یک هنرمند.
آره، سایه اقتصادی یه مطلب خیلی خوبی نوشته بود راجع به چیز. من اومدم هر بار بمیسم دیدم گریه هم میگیرم.
علای شهرام، وقتی که شب میرسه آسمون سیاه میشه، غم و غصه تو دلم قطعه دنیا میشه، وقتی که دستای تو خونم رو در میزنه، دل من پشت دیوار از خوشی پرپر میزنه، تو میتونی غمامو خوب کنی، تو میتونی گونه های خیسمو پاک کنی.
فهیمه رحیمی، مرگش باعث شد که
فهیمه رحیمی هر چقدر بگیم که عامه پسند و زرد و نمیدونم پاورقی و از این اسم ها بخوایم روش بذاریم، ولی من احساس میکنم که همه نسل ماهایی که کتاب خون شدیم به فهیمه رحیمی مدیونیم. همونجوری که هممون به شهرام شپره مدیونیم. هممون بالاخره یه وقتایی دلمون خواسته با شهرام شپره بشکن بزنیم، پاشیم غر بدیم، نمیدونم حالمون خوبه، چه میدونم، حتی یه وقتایی تو خونه داریم کار میکنیم آهنگای 6 و 8 گوش کنیم، تو شادیامون با همون شریک شده بود اون صدا، قطعا تو روزای پر التهاب هورمون و نوجوانی خیلی از ماها که الان نویسنده‌ایم یا دایه کتاب خوندن داریم یا خودمون آدمای باسوادی میدونیم فهیمه رحیمی بوده. اگه بگن نه، دروغ میگن. من اینو به ذرس قاطع میگم، حداقل در مورد هم نسلای خودم. اگه بگن نه ما از روز اول رفتیم کافکا خوندیم، از روز اول رفتیم بکت خوندیم، اینا من تو کتم نمیره. همه تون اول یه بار اینا رو ورق زدین و حتی بعد گفتین اه اه رفتین سراغ یه چیز دیگه، ولی وقتی رفت تموم شد کلا. یعنی من میگم حتی برای اون احساس نوستالژی هم ببین الان در پناه تو رو آی فیلم نشون میده و مردم بازم نگاه میکنن با دهن باز. مثلا تو مطبای دکتر که همیشه تو اتاق انتظار دیدی آی فیلم رو میذارن کبریت بی خطر، مردم وایستان نگاه کنن. یا در پناه تو رو یا اون سریال های دیگه ای که اون سالا خیلی گل کرده. ولی دیگه هیچ که سراغی از فهیم رحیمی نگرفت.
خود تو چرا فهیم رحیمی رو نمونه و مثال گرفتی؟ چرا اون یکی
رو سیمین دانشور مثلا مثال بگیرم؟
نه خب این همه نویسنده که نیستن اما اثرشون هست.
اولا زنم.
خب نویسنده زن نداریم که اثرش مونده باشه.
خب بریم سراغ نویسنده زنی که نیست و اثرش مونده باشه. میشه سیمین دانشور، میشه غزاله علیزاده، میشه خب هم غزاله علیزاده رو ببین.
نیستن؟
اونقدری که باید نیستن.
دارن خونده میشن ولی.
نمیدونم.
تازه که میتونم بگم در این دوره معاصرمون داره بیشترم بهشون توجه میشه.
ببین یه چیزی هم هست. از یه جایی
به بعد. آیا تو میل به این رو نداری که خودت فید بشی تو اون تاریکیه بری؟ انگار این در خودت هست.
ببین از یه جایی به بعد به این فکر کردم که اوکی من اگه زنده ام و به حاشیه رونده شدم چه اهمیتی داره که مردم مثلا آدم من بخونم. خب چیکار مثلا من مردم بیام اگر الهام فلان مونده به چه درد من میخوره؟ واقعا به چه درد من میخوره؟
مهمه
که چی؟ که الان با آدم دوست نیستم.
تو به کاری ایمان داری، داری اون انجام میدی؟
نه ببین نوشتن رو از این جهت میگم که تو برگشتی گفتی که اینو قبول داری که این نوشتن باعث میشه که اون بر ماجرا بمونی و اینا. میگم نه، از یه جایی فکر میکردم قبلا مهمه و میشه، الان میگم وقتی آدم زنده است نمیتونه از اینی که هست یک بهره ای ببره، وقتی مرده به چه دردش میخوره؟ اصلا از کجا معلوم که حتی متوجه باشی؟
پس برات مهم نمیشه؟
نه خیلی، نه واقعا. وقتی آدم زنده است لذت نمیبره، یا مثلا از این رابطه ها، از این ارتباط، از این دایره ی آدم ها استفاده نمیکنه، یعنی چیزی آیدش نمیشه، مثلا بعد مرگ اصلا چه اهمیتی داره بمونی یا نمونی؟
تو دچار از بچگی خود بزرگ سال پنداری بودی؟
به شدت.
از که؟
به شدت، به خاطر این مامانم اینجوری من بزرگ کرد.
تو بچه اولی؟
من بچه اولم و به من میگفت وقتی که من مثلا میرم از خونه بیرون نون بخره، میگفت تا من برم نون بخرم بیام تو مامانیا، مامان اون دوتای دیگه توی تا من برگردم.
نقش بهت
میسپرد. اصلا من مامان بودم.
بعد الان چی؟
الان هم همینطوره.
الان یعنی فکر میکنی که
الان فکر میکنم الان فکر میکنم یک پیرزن 150 ساله و خستم، به شدت خستم. واقعا از نازه پیری و خستگی میکنم به شدت.
خب الان که باید نسبت بهش آگاهانه رفتار بکنی که
هست دیگه. هست مثلا من دیدی دیگه تو تعارفات میگن دومادی پسرت مثلا نوهاتو ببینی. به قیافه من نمیخوره که بهم بگن نوهاتو ببینی، ولی خب چون پسر بزرگه میگن دیگه نوهاتو ببینی ایشالله عروسی پسر بل کنید تو خدا این چیزا رو به من نگی، من خیلی خستم، اینقدر عروسی دیدم، اینقدر بچه دنیا اومدن دیدم بستمه. اصلا چیز مسئله‌م این نیست که نه ببینم.
الان چی داری چشم‌اندازت؟
ببین
آرزو داری؟
آرزو ببین الان در حال حاضر بزرگترین آرزویی که دارم اینه که یه چیزی بنویسم، یه روز یه چیزی بنویسم که همه کسایی که کتاب میخونن اسمشو شنیده باشن، اقلا نمیگم خونده باشن، اسمشو شنیده باشن. یا مثلا یکی از بزرگترین رویاهام اینه که مثلا یکی از کتابام تو یکی از نشرهای خوب خارجی به یه زبان دیگه ترجمه بشه. و آرزوی بزرگترین آرزوم غیر از فضای کاری اینه که تا روزی که اقلا زنده ام نبینم که بچه‌ام دچار مشکلی شده که برای حل کردنش هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. خیلی کلی دارم میگم، مثلا خدای نکرده بیماری که نشه کارش کرد، یا مشکلاتی که میدونید یه سری مشکلات تو زندگی آدم ها پیش میاد که از دست هیچ کس بر اون شرایط نبینم برش. یعنی ماجرام این نیست که مثلا در رخت دامادی و
برای خودت چی میخوای پس؟ اون که شد نوشتنه که یه اثری از من بماند که فلان.
آره.
اینم که شد برای دیگری.
برای خودم آزادی میخوام، ولی فکر نمی کنم، یعنی امیدی بهش ندارم.